أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقدمات انسداد بود، رسیدیم به مقدمه ثانیه که می گفت باب علم و علمی منصد است. مرحوم آخوند در جواب فرمود باب علم منصده، ولی باب علمی منصد نیست، چون خبر ثقه معتبره و خبر ثقه هم وافیست به معظم ابواب فقه. ما عرض کردیم که صرف حجیت خبر ثقه کافی نیست برای دفع قائله انسداد. مرحوم میرزای قمی قائل به حجیت خبر ثقه است، ولی مشکلش این است که ظهور رو مختص می داند، حجیت ظهورات را به منقصد افهامه، و میگه ما مقصود بالافهام در روایات نیستیم. سائلین که از امام سوال می کردن، امام به اونها جواب می داد و مطلب رو به اونها تفهیم می فرمود، اما امام ملزم نیست که مطلب را به ما که مقصود بالافهام نیستیم تفهیم کند، ولذا این ظهورات برای ما حجت نیست. شاید یک قرینه ای، قرینه حالیه، قرینه مقالیه بین امام و بین اون مخاطب که مقصود بالافهام بود وجود داشته که ما از اون اطلاع نداریم، و امام ملزم نیست اون قرینه رو به ما ایصال کنه، نسب کنه قرینه رو برای ما. ما در جواب عرض کردیم که اگر این سائل خودش بیاد حدیث رو برای ما نقل کنه ولو با واسطه، ما میشیم مقصود بالافهام. مقصود بالافهام خود این سائل. اون وقت اگر این سائل قرینه صارفه را ذکر نکنه، این خلاف وساقت اوست، چون میخواهد به ما تفهیم کند که امام چه فرمود، و در مقام تفهیم مراد امام علیه السلام کوتاهی میکند از بیان قرینه صارفه. اگر راوی شخص آخری است، میگه سأله رجل و انا حاضر، حتما مقصود امام رو اون راوی فهمید و احتمال قرینه صارفه نداد که آمد برای ما بیان کرد که امام این مطلب را فرمود. و احتمال این که امام به طور رمزی، رمز بین خودش و اون سائل سخن گفته باشد که حضار متوجه نشوند، این احتمال‌ها احتمال‌های موهومی است. بله، این اشکال که شاید قرائن حالیه نوعیه ای وجود داشته در اون زمان، شرایط زمان و مکان در فهم مراد امام معصوم سلام الله علیه شاید دخیل بوده. شما ببینید یک لفظی در یک زمان محفوف به قرائن نوعیه ایست که ظهور پیدا میکنه در یک معنایی، در زمان دیگر محفوف به قرائن نوعیه دیگری میشه، ظهور پیدا میکنه در معنای دیگر. این احتمال که ارتکازات متشرعه در اون زمان اینها کلقرینت الحالیت نوعیه محفوف بود به کلام و موجب سلب اون ظهور اولیه کلام میشد، این احتمال قابل دفع نیست و راوی هم ملزم نمی بیند خودش را اگر همچو قرینه حالیه نوعیهی بود به مخاطب بیان کند، چون مخاطب او هم این ارتکاز را داشت. الان شما اگر از یک مجلس وعظی بیرون بیایید به مردم به دوستانتون بگید که واعظ گفت باید طلبه ها نماز شب بخوانند، ارتکاز شما همین است که این باید اخلاقی است نه باید فقهی، اما این مطلب رو به مخاطب خود نمیگید چون مخاطب شما هم مثل خود شما این ارتکاز را دارد و از این لفظ باید باید اخلاقی میفهمه نه باید فقهی. تا اینکه این مطلب در کتاب ثبت میشه، خب مؤلف کتاب که آینده دور رو خبر نداره که چی میشه، این ارتکازها دچار تغییر و تحول میشه، خب ملزم نمیدونه راوی این ارتکازها و قرائن حالیه نوعیه رو بیان کنه. بله ما این رو قبول داریم که اگر احتمال عقلایی بدیم که این حدیث محفوف بود به قرینه حالیه نوعیه برخلاف ظهور اولی، ما دیگه نمیتونیم عمل کنیم به ظاهر اولیه این حدیث، ولیکن این مطلب چندان عوض نمی کنه سرنوشت احادیث را. ندرتن این احتمال قرینه حالیه نوعیه برخلاف ظهور اولی روایات احتمال عقلایی هست که وجود داشته باشه. مثلا در باب خمس ارضی که اشتراه از ذمی و من مسلم، روایت داره ایما ذمی اشترا ارضا من مسلم ففیه الخمس. آقایون معمولا به ظهور اولی این ففیه الخمس تمسک کردن، گفتن زمین اگر ذمی زمین را بخرد از مسلم خمس آن را باید بدهد. اما جو فقهی اون زمان رو توجه نکردند که در اون زمان جو فقهی این بوده، اختلاف بود بین فقها که مسلمان در عرض خراجیه یک خب این خراج میداد مقاسمه میداد، اهل ذمه هم جزیه میدادن، جزیه شون یک دهمه محصول زمین بود، رو زمین کشاورزیشون که کار میکردن. پیامبر هم در حدیث هست که با یهود اینجور تقسیم کرد که خراج قرار داد بر اراضی که اونها کشاورزی میکردن بر آن. خب یک دهم این گندمی را که به دست می آورید مربوط به مسلمین است. بسیار. بعد می گفتن حالا اگر زمینی را زمینی از مسلمان بخرد، آیا این جزیه در محصول زمین ضعف میشه یا همون عشره؟ اختلاف. بعضی از فقها عامه میگفتن ضعف میشه. ضعف که بشه عشر میشه خمس یا عشران میشه عشران دو دهم. و نظام بعضی ها گفتن ففی ضعف علیه العشر یا ففیه عشران که اون میشه خمس. بعضی ها میگفتن نه همون عشره. در این جو فقهی وقتی امام بفرماید ایما ذمیین اشترا ارزن من مسلمن ففیه الخمس، عرف متشرعی میفهمد که امام داره تعیین موضع میکنه در رابطه با این اختلاف فقهی و تأیید میکنه نظر اونی که را اونی را که میگفت ضعف علیه العشر ففیه عشران، که اصلا مربوط به زمین نیست، مربوط به محصول زمینه. خب ما قبول داریم هر کجا این احتمال فقهی بود که شاید ارتکازات متشابه جو فقهی بین متشرعه در زمان صدور یک حدیث تأثیر گذار بوده است در فهم آن حدیث، ما دست نگه می داریم. اما اینقدر زیاد نیست این مطلب که ما دچار انسداد بشیم. فقط می مونه این اشکال احتمال زیاد قرائن بر اثر تقطیع روایات. خب دیگه حالا یه مقدارشو که میدونی. بله خب دیگه مراجعه کردیم در ابواب فقه، دیدیم این احتمال به نحو احتمال معتد به عقلایی زیاد نیست در احادیث، گاهی پیش میاد و اتفاقا به نفع ماست در خیلی از موارد. مثلا امام فرموده غسل الجمعه واجب، ما از این مبنا استفاده میکنیم، میگیم شاید غسل الجمعه واجب مثل همون طلبه ها باید نماز شب بخوانند که ارتکاز متشرعه این است که باید اخلاقی است. شاید اون زمان مرتکز متشرعه این بود که غسل جمعه قطعا واجب نیست. امام وقتی می فرمود غسل و جمعه واجبان، عرف از این واجبان می فهمید ای ثابتون به نحو الاستحباب، اتفاقی خوبه. خیلی از مواردی که فقها گاهی میگن ظاهر این خطاب وجوبه و لذا بعضی ها میان میگن شبهه وجوب داره، غسل جمعه شبهه وجوب داره، اقامه در نماز شبهه وجوب داره، نمیدونم حجر مؤمن لأکثر من ثلاثة ایام شبهه حرمت داره، لا حجر بعد سلاست ایام. خب با این بیانی که عرض کردیم خیالمون از این شبهه وجوب ها و شبهه حرمت ها راحت میشه. تو این موارد میگیم شاید ارتکاز متشریع در اون زمان این بود که قطعاً قهر بیش از 3 روز حرام نیست، ولی ذا حکم اخلاقی میفهمیدن از این حدیث. ما احتمالش رو هم مانع میدونیم از احراز ظهور این خطاب در حکم الزامی. این که به نفع ماست، این که مشکلی ایجاد نمی کنه، رجوع میکنیم بعد به اصل براعت، نیازی هم نداریم مثل آی خویی تو این موارد بگیم لوخانه لبان و اشتهر پس معلوم میشه این واجب نبوده است. نه، اصلا میگیم احتمال ارتکاز متشرعه در اون زمان بر عدم حکم الزامی یکفی در این که ما دیگه احراز انعقاد ظهور این خطاب ها را در حکم الزامی نکن. حالا این مبنای مرحوم آقای صدره که میگه که اگر الان عرف از این خطاب معنایی را بفهمد، چون الان دیگر ارتکازی بر خلاف ظهور اولی این کلام نیست. بعد اصالت و ثبات در ظهورات که سیره عقلایی است به نظر ایشان، میگوید که ما حمل میکنیم این خطاب را که در زمان صدور هم ظهورش به همین نحو بود که الان ما میفهمیم. حالا این مورد پذیرش ما نیست، ما معتقدیم از استصحاب قهقرائی اصالت و ثبات در ظهورات اینها به اطمینان باید برگرده و الا ما دلیل عقلایی بر حجیت تعبدی آن نداریم. خب میمونه احتمال ضیاع قرائن بر اثر تقطیع در روایات. خب این مطلب جدیست، واقعا ما میبینیم نمونه هاشو صاحب وسائل میبینیم به خاطر تقطیع گاهی قرائن را حذف کرده است، ولذا اعتماد به نقل صاحب وسائل اشتباهه، باید به مصادر اصلی رجوع کنیم. اونجایی که میگه وروا نحوه وروا مثله، اونجا هم همینه، گاهی دقیق سخن نمیگه، با تسامح برگزار میکنه روا نحوه و روا مثله را، با اینکه مراجعه به مصدر اصلی میکنیم میبینیم نه، اختلاف هست بین این دو نقل. نمیشه به طور دقیق بگیم روا روا صدوق و نحوه، نه متن کلام متن حدیث در کتاب صدوق اختلاف دارد با متن حدیث در نقل اون شخص دیگر، ولی این احتمال تو منابع و مصادر اصلی هم هست. شاید کتاب معاویه ابن عمار را در حج شیخ طوسی تقطیع کرد، در ابواب مختلف حج این کتاب را تکه تکه کرد. اگر ما کتاب معاویه ابن عمار را به طور کامل مطالعه می کردیم، این کتاب تقطیع نشده دست ما می رسید، شاید یک قرائنی بود که در فهم ما از این کتاب معاویه ابن عمار که احادیث حج را جمع کرده بود تأثیر می گذاشت. این حرف درستی است، ولی خب صحیحه همیری میگه اسمع و ات فا انه سقت المعمود، سقه اگر خبر داد قبول کن. شیخ طوسی سقه است، کلینی سقه است. وقتی حدیث را نقل می کند، خب این ما باید بپذیریم احتمال این که قرینه ای را حذف کرده است، یعنی عدم اعتماد به خبر ثقه بزرگواری همچون شیخ طوسی، این خلاف صحیح امیریه. یا ما بالاتر بگیم، بالاتر از میزای قمی عرض میکنیم، نقل به معناها اگر ما بودیم مشکل پیدا می کردیم لولا صحیح همیاری. خیلی از این نقل به معناها دقیق نیست، راوی در نقل به معنا الفاظ را عوض می کند، فقط به طور واضح نباید این راوی احساس اختلاف بکنه بین اون کلام منقول و این نقل به معنایی که کرده است. اختلاف واضح رو نباید احساس کنه، و الا خلاف وثاقته که با اختلاف واضح بیاد مطلب را جور دیگری نقل کنه. اما خیلی از موارد اختلاف است بین این نقل به معنا و اون متن اصلی حدیث. راوی به ذهن سازج عرفیش متوجه این اختلاف نمیشه. مثلا اگر امام علیه السلام بفرماید که ما کان عاقبته عاقبت الخمر فهو خمر، اینجور بفهم، ظاهرش اینه که مسکر تمام احکام خمر را دارد، نجس هست، حد شرب خمر را دارد الاخر. اما اگر حدیث اینطور باشه، ان الله لم يحرم الخمر لاسمها و انما حرمها لعاقبتها فما كانت عاقبته عاقبت الخمر فهو خمر، و این بیش از تفریع بر حرمت ظهور نداره. فا تفریع بر همون حرمت، و از نمیشه گفت که هر مسکری نجس است، چون امام فرمون ما کانت عاقبت و عاقبت الخمر فهو خمر. امام اینو در ذیل و تفریع کرد بر اون ان الله لم يحرم الخمر لاسمها و انما حرمها لعاقبتها. ولی این مطلب که بین این دو متن اختلاف هست، این بعد از تأمل و دقت به ذهن میاد. راوی وقتی نقل به معنا میکنه یا بخشی از حدیث رو نقل میکنه، میگه ما کانت عاقبت و عاقبت الخمر فهو خمر، او توجه نداره به این که با این کارش اختلاف بین متن اصلی حدیث و بین نقل او به وجود آمد، چون اختلاف دقیق است. لا یلتفت الیه الانسان و سازج العرفی. ولی خب این احتمال خلاف صحیح همیری است اگر ما بخوایم اول نکنیم به خبر ثقه به خاطر این احتمالات. امام فرمود اسمع له و عطف انه ثقه المعمود. نه دیگه، اون دیگه قطعی بود دیگه. ما متن‌های مختلف رو آوردیم، همه اینا رو حساب کردیم. حالا دلیل حجیت خبر ثقه ما گفتیم صحیح همیری و بعض روایات دیگه، هر چه هست سیره متشرعه، سیره عقلائیه، آیات، احادیث متواتره، هر چه هست، ما با حجیت خبر ثقه میگیم ما عمل میکنیم به این کلام راوی، ولو احتمال این رو بدیم که با نقل به معنا اختلاف ایجاد شده بین این متن حدیث که نقل به معنا شده با اون متن اصلی حدیث، ولی این احتمال رو نباید اعتنا بکنیم. خب حالا اون اشکال نداره برای تأکید. حالا یک موردی هست که اتفاقا حالا ما هم تو سیره عقلا بر حجیت خبر ثقه که اشکال کردیم، ما تأیید نکردیم سیره عقلاییه رو مگر وثوق و اطمینان حاصل بشود، ولی آقایونی که سیره عقلاییه رو قبول دارن در جواب شما میگن خب لیطمئن قلبی میخواست بشه. که سوال اشکال نداره که انسان برای مطمئن تر شدن سوال کن. ما احتمال میدیم راوی هم که نقل میکرد برای ما موقع نقل او در کتاب اون قرینه حالی نوعیه شاید وجود داشت در زمان نوشتن کتاب کافی، شاید اون قرینه حالی نوعیه وجود داشت، منتها دیگه کافی رو نوشت بر اثر فصل زمانی که به دست ما رسید اون ارتکازها کمرنگ شد، دچار تغییر شد. آخه ما نمیدونیم که ما قال لک عنی فعنی یقول فسمع له و اطع، من چه میدونم کلینی چه گفت از کلینی، شاید اعتماد کرد بر اون ارتکاز و مقصودش این بود که من متن حدیث رو همراه با اون ارتکاز که قرینه نوعیه حالیت کنار هم مطلب رو بگیرم و بفهمم. مشکل از خود ما شاید باشه که چون دیر به دنیا اومدیم اون ارتکازها دچار تغییر و تحول شاید شده باشه و مشکل پیدا کرده باشه. خب این چرا دیگه گفتم دیگه. گفتیم شیخ طوسی ثقه است، احتمال داریم به خاطر تختی قرائن رو حذف کرده به حرفش عمل نکنیم خلاف صحیح همگری است. مشکل دیگری که هست که اینم باید حل بشه تا انسداد پیش نیاد، مشکل توثیقات رجالیه است. جناب صاحب کفای خبر و صدقت حجتون، همین کافیه برای دفع انسداد؟ اگر شما مشکل توثیقات رجالیه رو حل نکنید، ما چقدر مگر در فقه در روات اطمینان داریم به وثاقت روات؟ ما خب برای توثیقشون باید بریم سراغ توثیق توسط شیخ طوسی، کشی، ابن فضال که کشی از اون عقل می کند توثیقاتی را، نجاشی، و الا اگر اعتماد به این توثیقات رجالی نکنیم آیا میتونیم بگیم صغرای خبر ثقه را در فقه به مقدار وافی به معظم فقه پیدا کردیم؟ ولذا این که از آی سیستانی نقل شده که اخیراً هم فرمودن ما در توثیقات رجالیه تابع اطمینان هستیم. اونی که در کتاب اجتهاد و تقلید ایشان هست که تغییرات درس اجتهاد و تقلید ایشان هست، فرمودن رجوع به قول رجالی میکنیم از باب رجوع جاهل به عالم. حالا رجوع عالم عاجز از استنباط به خاطر نداشتن منابع، عالمی که منابع ندارد در سیره عقلا میتواند رجوع کند به عالمی که منابع استنباط دارد، و این رجالیین در زمان خودشون منابع استنباط در توثیقات رو داشتن، الان ما به اون شکل نداریم. میریم رجوع میکنیم به اهل خبره. ولی اونی که شفاهن از ایشان نقل شد، فرمودن که ما نظرمون اینه که از باب اطمینان به توثیقات رجالیین اعتماد میکنیم، یعنی بالاخره اطمینان پیدا کنیم که کشی درست گفته، نجاشی درست گفته، تجمیع قرائن بکنیم اطمینان پیدا کنیم. واقعا این اطمینان به زمینه که خبر ثقه هم حجیتش دائر مدار اطمینان شخصیه به نظر ایشان. واقعا این که ایشون انسدادی نشده خیلی تعجبه. حجیت خبر ثقه مشروط است به اصول اطمینان شخصی، توثیقات رجالی اینم از باب افاده اطمینان شخصی اعتبار دارد که ما اطمینان پیدا میکنیم که اشتباه نکردن این بزرگان، با توجه به اینکه منابع زیادی پیششون بود، کتاب رجالی زیادی پیش این بزرگان بود. واقعا افراد مختلفن، ما نمیخوایم شانه زنی بکنیم، ممکنه کسی سریع الاطمینان باشه، زود اطمینان پیدا کنه، هم به صدور یک حدیث هم به وثاقت راوی اون حدیث، ولی کار مشکل میشه. فقط باید افراد سریع الاطمینان دیگه خیالشون از انسداد راحت بشه. حالا افرادی که بطیء الاطمینانن میگن خب ما چه میدونیم، این همه خبر هست، خبرهای متعارض هست، متعارض بدوی، حالا که به زور جمع عرفی میکنیم. این مواردی که امام میفرمود اولئک لا یتحملون عنی، وقتی نقل میکردن که آقا افراد از شما اینجور نقل کردن، امام میفرمود اولئک لا یتحملون عنی، اینا نمیفهمن من چی میگم. عمار ساباتی که دیگه شیخ طوسی هم گفته الا انه ثقتون، اومده نقل کرده یه حدیثی را از امام صادق علیه السلام که از سنت و فریضه. محمد ابن مسلم اومد خدمت آقا از کرد یبن رسول الله، عمار از قول شما نقل میکنه از سنت و فریضه. امام فرمود اینه یذهب عمار، یه حرفا چیه عمار از قول من نقل میکنه؟ ما ها کذا حد دستو، من که اینجوری بهش نگفتم. بعد حضرت فرمود من گفتم که نماز فریضه به مقدار حضور قلب قریب به این مضمون، ما مثل عمار نشیم یه وقت در نقل این حدیث، به مقدار حضور قلب قبول میشه، اگر حضور قلب کم بود سنت و نافله جبران میکنه نقص فریضه را، نوافل جبران میکنه نقص فرائض را به خاطر عدم حضور قلب. و آدم با وجود این حرفا وسوق پیدا میکنه. خب راجع به توثیقات رجالی این خلاصه، اگر ما تونستیم حل کنیم گفت مثلا سیره اوغلا بگیم بر حجیت خبر ثقه است و اینا هم ثقه بودن، اصالت الحس جاری کنیم در توثیقاتشون، فهو و الا کار مشکل میشه. مثلا اگر این تعدد معتبره در شهادت بر موضوعات، باید دو تا عادل خبر بدن یا دو تا ثقه خبر بدن، کار مشکل میشه. ولذا ما به نظرمون میاد در توثیقات رجالیه قائل به انسداد بشیم، منتها این انسدادیش که نتیجهش اینه که قدر متعقدش اینه میفهمیم ظنون رجالیه حجت شده، اونم قدر متعقد اینه ظنون رجالیه ناشی از توثیقات رجالیین، این حجت شده در فرض انسداد. قدر متعقد اینه، بیشتر از این رو کشف نمی کنیم، انشاءالله توضیحش فردا.